حال او را دیدید که حیوانیست که عرض کنن که در بدن حیوانهای دیگر توی آب اینها پیدا میشه و احیانا وارد حلق اسب و اینجور چیزها میشود و اگر او را آزادش بگذارن در بدن هر کسی به بدن انسان هم خاصیتش این است که خون به میمه کرد. وقتی خون به میمه کرد شکمش بزرگ اینقدر میخوند که دیگه میفتد به استراح و یک دومی هم دارد و اینها. گفتن که مقصود از علق یعنی حیوانی زالوشکل و اینجا قرآن مثلی گفته که در اون عصر نمیتوانستن بفهمن مقصود از این علق در اینجا اون حیوان زالوشکل یعنی اون حیوان ذره‌ای نیست که در نطفه مرد وجود دارد که بهش میگن اسپرماتوزوئید که گفتن شکلش ریزه، البته اون خیلی ریزه به چشم نمیاد ولی در زیر ذره‌بین که دیده می شود زالو شکل هست، به شکل زالو گفتن این. ولی به نظر می رسد که این یک مطلب دیگری است غیر از این مطلب و اون این است. ببینید در باب علقه که گفتن خون دسته هست یه اشکال به وجود آمده که از علقه معناش خون دسته نیست. چرا؟ ماده حلق و حلقه از همون است که ما تعلق را بهش میگیم، معناش وابستگی است. دسته کلمه بسته که در فارسی میگیم یه وقت در مورد انعقاد میگیم، انعقاد یعنی یه چیز شل وقتی که سفت بشه بهش میگن انعقاد، مثل خونی که از بدن حیوان بیرون میاد سر گستند وقتی می بارن اول خون شله یه خودی که می مانه می بنده منعقد میشه. یا شیر را وقتی که مایه می زن بعد از مدتی منعقد میشه، سفت میشه، می بندد. یا گچ هر کسی این که آب وقتی بهش می زن اول شله بعد منعقد می شود. خون اینجور منعقد می شود، این انعقاد است نه اعتلاب و نه انعلاق. بنابراین ما اگر بگیم علق معناش خون بسته هست، خون بسته هست دستر این خون منعقد شده، خون منعقد شده غیر از خون معتلق شده هست. صحبت اینجا صحبت علق بودن هست، صحبت علق بودن هست. تعلق یعنی نه معناش بسته بودن، معناش وابسته بودن، چسبیدن. اگر چیزی به چیزی بچسبد که جدا نشود اینجاست که ماده علق رو به کار میبرن. به زالو که بهش میگن علق به این اعتباره که زالو خودش میچسبانه وقتی که روی بدن انسان بگذارن خودش، نه اینکه منعقد میشود، منعقد نمیشود، متعلق میشود، یعنی خودش رو در یک جا میچسباند و از اونجا جدا نمیشود. خب بنابراین پس این که قرآن میگوید که در همون آیات که بعد نطفه علقه میشود معناش این نیست که نطفه منعقد میشود، معناش اینه که نطفه در یک جایی قرار میگیرد و میچسبد اونجا. یعنی اونی که اول در این حال نبود به حالتی در میاد که در یک نقطه میچسبد، یعنی جدا نمیشه، جاش تغییر نمیدهد، تعلق پیدا میکنند. به نظر اینجور میرسد با توجه به ماده نطفه و ماده علقه اعجاز علمی قرآن روشن میشند. کلمه نطفه در لغت عرب مادهش مفهوم سیلان رو دارد، آب سائل، یعنی آبی که سیلان و جریان دارد بهش میگن که ناقص، یعنی صاحب سیلان و جریان. به نطفه جنس نر، به نطفه مرد یا هر جنس نری از اون جهت بهش میگن نطفه که جریان و سیلان دارد.
نطفه. نطفه تا وقتی نطفه است که همون حالت سیلانی دارد. انسان را ما از نطفه آفریدیم، یعنی یک مرحله خلقت انسان همون آب جهنده است که در سوره سماء و طارق هم می‌فرماید خلق من ماء دافق، از آبی جهنده آفریده. اما علم ثابت کرده است که این نطفه جنس نر وقتی که داخل رحم جنس مادنی شود، همون حالت سیلان و جریان و تحرک خودش دارد و در جنس ماده، در جنس زن یک سلولی که بهش قبول بهش میگن، یک سلول در ماه یک بار، در هر ماه یک سلول آفریده میشود که او اگر شرایط اقتضا بکند و از میان میلیون ها ذراتی جهنده و متحرکی که در نطفه مرد هست، یکی و احیانا دوتا و به ندرت سه تا و کمتر از اون چهار تا و تا پنج تا رسیدن، اگر از اینها برسن، هر کدام که یک و اول برسد، تا برسد دیوار او رو میشکافد و وارد او میشود. تا وارد او شد فوراً با ترشحاتی که اون دارد دیوار خودش رو محکم میکند که بعد میلیون ها سرباز دیگر که میان میخوان این قلعه را فتح کنند دیگه نمیتونن. همون اولی در لحظه اول که آمد این قلعه روی اون باز میشود، یعنی همون سلول زن، همون سلول عبور که بزرگم هست، میگن گرد شکلم هست، کروی شکلم هست، و اول آماده است برای اولین سربازی که وارد بشود. اگرم دو تا با هم وارد بشن روی هر دوشون باز می شود، سه تا روی هر سه، چهار تا تا پنج تا، بیش از اون دیگه استعداد ندارن. شاید اگه بیش از اون در آن واحد دخان وارد بشن دیگه خراب می شود اون خلال. تا اون مقداری که استعداد دارد اگر وارد شدند فورا در این قلعه روی دیگران بسته می شود، بسته می شود. از مجموع سلول نر و سلول ماده یک سلول به وجود میاد، دوتاشون چنان با یک دیگر متحد می شوند که دوتاشون که یکی از یک واحد می شوند. تمام اجزای وجود این و اجزای وجود او با یک دیگر امتزاج پیدا می کنند و مخلوط می شوند و مجموعا یک واحد به وجود می آورند. اگر ما درست دقت کنیم عین همون حالتی است که در دنیای بیرون میان زن و مرد هست. خداوند جنس مرد را متحرک و جنس زن را ساکن خلق کرده. حالا ما اگر زمین بریم، اگر با آسمون بریم، بخوایم از فرنگی ها تقلید کنیم، از آمریکایی ها، از اروپایی ها، بخوایم نظام خلقت تغییر بدیم، زندگی خودمون خراب کردیم، کار دیگر آخرش نگردیم. مرد شتابون به و زن با درنگ، آب نخیزد چه به جنبد دو سنگ. وقتی که زن بخواد در نقش مرد ظاهر بشود، مردم در نقش خودش یا در نقش زن، جد خراب شدن زندگی چیزی دیگری نیست. اون هسته اصلی که از مرد جدا می شود جهنده و متحرک و سائل است، اوست که می رود به خواستگاری سلول زن. هر روزی که زن دنبال مرد افتاد اول بدبختی. اما او ساکن و آرام در خانه خودش نشسته منتظر خواستگاری است که سلول جنس نر بیاد سراغش. وقتی که آمد آرام آرام، میگن از اون محلی که هست ظاهرا اول آرام آرام میاد در نقطه‌ای که در دسترسی او قرار میگیرد، بعد دیگه اون سکون و اون تحرک از بین میرود. یک نقطه انتخاب میشود در رحم که آیونی که تاریخ طبیعی خوندند و یا پزشکان و اینا خودشون بهتر میدونن مثلا چه قرار است، بعد در یک نقطه اوتراق میکند. همونی که سائل بود و جهنده بود در یک نقطه میفتد، مثل زالوی آدم میچسبد و تعلق پیدا میکند، او هم به یک نقطه تعلق پیدا میکند و وابسته میشود و تکون دیگه نمیخورد، از جای خودش شروع میکند به رشد کردن، از سرجاش تکون نمیخورد ولی شروع میکند به رشد کردن، هی تغذی میکند، از بدن مادر تغذی میکند، همین که بزرگ شدی به دوتا میشود، دوتا چهارتا میشود، چهارتا هشتا میشود، هشتا دوازده تا، ولی همه در یک واحد، ببخشید هشتا شونزه تا، شونزه تا سی و دو تا، سی و دو تا شصت و چهار تا، شصت و چهار تا سی و بیست تا هشتا، همینجور تا به یک مرحله میرسد، به یک نسبت رشد میکند، بعد کم کم یک برآمدگی هایی در اطرافش پیدا میشود، شروع میشود که مبدع اعضا به وجود آمدن، که اینجاست مرحله مزغعی است در قرآن. مزغع یعنی یک گوشت جلیده ای را که بجوان و بگذارن زمین، چطور بریده بریده است، یعنی یک نواخت نیست، برآمدگی دارد، فرو رفتگی دارد، شروع میکنه برآمدگی ها پیدا کردن و فرو رفتگی ها پیدا کردن تا کم کم عذاب جواره پیدا. خوب، بنابراین حالت علق بودن که قرآن کریم گفته است، در خلاف کسانی که گفته از علق اشاره است به اون حیوانی در ربینی که در نطفه مرد است، از اون جهتش علق گفته شده است که زالو شکل است، نه علق همون علق است که در جای دیگر هم آمده است، و مرحله علقه بودن در قرآن بعد از مرحله نطفه بودن است. مرحله نطفه بودن مرحله تحرک و سیلان است، یعنی اون وقتی است که هنوز هسته اصلی به وجود نیامده، نیمی از اون هسته است و اون این است که نطفه مرد است. علقه بودن مرحله است که نزالو شکل می شود، مرحله ایست که تعلق پیدا می کند به یک نقطه، یعنی وابسته می شود به یک نقطه، قرار می گیرد در یک جا و شروع می کند درست کردن، و او همون مرحله ایست که نطفه مرد و نطفه زن، یعنی نطفه جنس نر و نطفه جنس مرد مجموعا یک واحد رو تشکیل می دهند و از اونجاست که انسان به وجود می آن. یعنی مبدع تکون انسان، مبدع انسان بودن انسان، علقه بودن است. اینجای مسئله میدونی که یه مسئله امروز هم زیاد مطرح هست، میگوین آیا جلوگیری کردن از پیدایش دستر، جلوگیری کردن از پیدایش بچه آیا شرعن جایزه یا جایز نیست؟ در روزنامه همی اخیرن، البته در روزنامه ها که چیزی که مطرحنی صحبت شرعی از جنبه روانشناسی بحث میکنن، از جنبه حقوقی بحث میکنن، از جنبه اجتماعی بحث میکنن، از جنبه پزشکی بحث میکنن، تنها بحثی که نیست جنبه شرعی شد. حالا یه ازده هم جنبه شرعی رو بخوام بفهمم. از جنبه شرعی تا مرحله نطفه بودن جلوگیری مانعی ندارد، اما مرحله بعد از نطفه بودن که از مرحله علقه بودن هست، از این مرحله جلوگیری اشکال دارد. فقه اسلامی صراحت دارد، یعنی اگر کاری بکنن که نطفه به اصطلاح امروز که ما میگیم اصطلاح منعقد نشود، یعنی نطفه در رحم زن با اون سلولی که در وجود زن هست ترکیب نشود، قبل از اون باشه، مانعی نیست. چرا؟ در اینکه اون هنوز انسان نیست، او هنوز نیمی از انسان است، نیمی دیگر از انسان در وجود زن است هنوز. اما اونجا که این دوتا با یک دیگر متحد شدن، مبدا تکون حالت علقه بودن است. اون وقتی است که در رحم قرار میگیرن که تا قرار گرفت او دیگه انسان است. از نظر شرع اسلام هیچ فرقی نیست میان این که علقه را از دین ببرن یا مزغه را از دین ببرن، یا اون وقتی که جنین اعضایش کامل و تمام شده از دین ببرن، یا بچه به دنیا بیاد بچه یه روز جایزه را از بین ببرم، بچه یک ماه را بچه دو ماه. این آقایان و همچنین خانمهای اگر هستن در اون مقصد زنان اگر هستن باید بدن. این مسئله کورتاژ از نظر شرع اسلام آدم کشی هیچ فرقی نمی کنه. با آدم کشی هم بچه کشی، چون آدم کشی هم باید آدم پدرش بکشه، گناهش بیشتر از یه بیگانه کشتن. پسرش بخواد بکشد، دخترش بخواد بکشد با یک بیگانه باید فرق می کند. یعنی گناه عظیمتر و بزرگتر. فقط در مواردی که حیات مادر در خطر است، خب یه وقت اینجور است که حیات مادر در خطر است، یعنی امر دائر است میان این که این بچه را فقد کنند و بچه را از بین ببرند و جان مادر زنده بمانند باقی بمانند، یا مادر از بین برود. که احیانا اگه مادر از بین برود شاید خود بچه هم از بین برود. حالا اما از اون که از بین رفتن مادر مستلزم از بین رفتن بچه باشد یا نباشد، در میان این دو جان که مادر از بین برود یا بچه از بین برود، اسلام میگوید جان مادر رو حفظ کنید. یا در این همچه شرایطی سبت جنین مانعی ندارد، ولی از این یکی اگر بگذاریم، سقط جنین حرام است، حرام است، حرام است، گناهی کبیر است و قتل عمدی به شمار می رود و قرآن فرموده است هر کسی که انسانی را همدن بکشد جزای او جهنم است، خالدین فیها بلای همیشه. حالا بچه سقط کردن حکم آب خوردن پیدا کرده، یه دل شغلشون این شده هست روز ده تا بیست تا میان بچه ثابت میکنه، میگن آقا ما نمیتونیم بچه زیاد رو بزرگ کنیم یا کشور تحمل ندارد نفوذ خیلی زیاد رو. خیلی خوب، تحمل ندارد، نمیتونید از اول نگذارید منعقد بشود، نگذارید از اول بچه متکمل بشود. چرا اسلام میگه نه از این جلوگیریش مطلقا جایز نیست؟ اسلام میگه بی خود میگه جلوگیری از پیدایش بچه قبل از انعقاد نطفه با هر وسیله ای از نظر اسلامی هیچ مانعی نداره. نگذارید بچه در رحم پیدا بشه. ما بچه نمیخوایم اصلا، کار حرامیم. البته تا حدی که به منظور بر نخورد اسلام توصیه میکند که تناکه و تناسه رو افراد هر که اضافه بشن بهتر است، مگر اینکه منظوری باشه مثل همین منظورهایی که کثرت جمعیتی حرفا. ولی به هر حال کار حرامیم. میتواند شخص مانع پیدایش بچه بشود. البته از زن شوهر باید با توافق یکدیگر این کار بکنند، نه اینکه یکی فقط بخواد به میل خودش باشه دیگری نه. با توافق یک دیگر میتوانند مانع پیدایش بشن. خب اینجور جلو افزایش جمعیت گرفته میشوند. اما اگر جلو پیدایش نگیرند یا بی اختیار اما حتی بچه پیدا بشوند، بعد که پیدا شد انسانی پیدا شده است، لغزندن این بچه به هر شکل جایز نیست، حرام است، آدم کشی است. فاذا موعودة سئلت فأی ذنب قتلت. قرآن میگه راجع به مردم جاهلیت، عرب جاهلیت فرق نمی کنه، اینم یه عمل جاهلیت است. ما خیال کردیم فقط عرب جاهلیت کار جاهلیت، این جاهلیت قرن بیستم، جاهلیت قرن چهارده قرن پیش روی این حساب که من بچه به چیزی نون بدم بچه چی میکنم. تو قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. گاهی روی این خیال که دختر رو میکش، دختر مایه ننگ است، باید بکشید. یه خیال چرا دختر مایه ننگه؟ ولی یه دختر مایه ننگه. یه عجب معلوم هم دختر مایه ننگه. یه خیلی واضح دختر مایه ننگه. را خیلی دختر مایه ننگه. یه کسی هم که دخترشی میکشد اطراف گفتم باریک الله احسن تو چقدر مرد هستی راستی که تو مرد هستی. حالا چی؟ حالا درست یه خیال جاهدانه همین. ما بچه زیاد داشته باشیم خیال میکنن ما امور هستیم. با امور یعنی چی؟ تفسیر کن امور داری چه دیگه؟ نه حالا شیکا دیگه بچه که زیاد نیست. فقط روی خیال این که روی من روی توهم روی حماقت که شیکا و متجددا عرض کنم که فرنگی ها بچه شون که ما آمازه چه ممکن بود. اون میگفت دختر ننگه، این که بچه زیاد پسرشم ننگه هیچ فرق نمی کنه. اون میگفت تنها دختر ننگه هست، این میگه نه بچه از دوتا ستا که زیاد شد پسرشم ننگه هست دخترشم ننگه. قرآن میگه به از الموعودت و سئلت به ایدم به قدرت. خیال کردید که گذشت خدیگه از شما سوال خواهد شد بچه رو کشتید چه گناهی کرده بودیم؟ بچه معصوم بود، شما یه معصومی رو کشتید. خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. که وقت ما گذشت و من هم خسته شدم و چون فکر مصیبتم قبلا شده است دیگه من معذرت میخوام از آقایان مثلا به علت خستگی خودم همینجا عرایض خودم رو خاتمه میدم. دنباله مطلب اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم انشاءالله باشه هفته آینده که عرض کردم مسافرتی هم در پیش دارم، ولی نظرم این است که روز پنجشنبه انشاءالله به حول قوه الهی برگردم. خوش برای جمعه آینده.